یه بار سفر من دیم از این دشت زمستون باستوی این خونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که دوران جدایی دیر بگذشت بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون با سوی این خونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که دوران جدایی
همراه هستید با ویژه برنامه ذکر جمیل سعدی. جناب آقای محمدیان، ابتدای برنامه یک وعده‌ای داده بودید برای
بله.
گفتگو در ارتباط با اینکه پای سعدی به عنوان یک شاعر روی زمینه و اشعاری که گفته در زندگی روزمره ما کاملا قابل لمس هست، تجربه زیسته ماست. اگر مناسب میدونید الان
بله.
راجع بهش صحبت بکنید.
به این موضوعی که در مورد سعدی وجود داره اینه که برخلاف بسیاری از پیشینیان خودش که اگر ما این جریان رو از صناعی مبدأش رو بدونیم، یعنی روی کردهای قدسی و عرفانی به ادبیات و به شعر و بعد خب در دیگران هم پی گرفته شد با غلظت‌های بیشتر، به سعدی که میرسیم یه اتفاقی در شعر بیان و نوع جهانبینی سعدی میفته، این که شما میتونید به سعدی نزدیک بشید. سعدی برخلاف رویه پیشینیانش دست دلش در آسمان نیست به زعم من، بلکه کاملا در زمین سیر میکنه. درسته او اشعاری وحدانی داره و کاملا میشه خطوط روشن عشق رو در اشعارش دید، اما هیچ کس به زعم من نمیتونه این ادعا رو داشته باشه که سعدی یک شاعر عرفانی به معنی واقعی کلمه است. سعدی یک انسان شاعره. اگر ما 100 سال بعدتر هم رجوع کنیم به حافظ، حافظ هم از این در اون مایه سعدی، میدونید که اصلا حافظ سعدی رو به تمامی شخم زده شعرش رو، یعنی وام های بی بازگشتی که حافظ از سعدی گرفته هیچ شاعری از هیچ شاعر دیگری نگرفته. یعنی شما همون همون رویه ای رو که در کلام سعدی میبینید، نگاه به زمین، نگاه به انسان، به ماه و به انسان، نگاه منطقی و معمول و عرف به موضوع معشوق در شعر سعدی به تمامی یافت میشه. این نوع نگاه در شعر پیشینیان سعدی و پسینیان سعدی نیست، یعنی نگاه عرفی و نگاه منطقی به معشوق، به جنسیت معشوق، به جایگاه معشوق، این که در زمین هست یا در آسمان هست. به نظر من راز مانایی کلام سعدی صرف نظر از فرم، یعنی همون موضوع سهل ممتنع بودن و زبان سادهش، چیز دیگری است که ما میتونیم به عنوان یک انسان با شاعری مواجه بشیم که دغدغه‌هاش از جنس دغدغه‌های ماست. نوع نگاهش به معشوق شبیه عاشق شدن‌های ماست. نوع نگاهش به جامعه، به مسائل جامعه، نوع نگاهش به سیاست، به موضوع اقتصاد از جنس روزگار ماست، یعنی طبیعی است. سعدی همه الزامات زندگی رو در شعرش احضار میکنه و به مثابه یک انسان منطقی با اونها برخورد میکنه. از این روز که میگم پای سعدی برخلاف پیشینیان و بسیاری از پسینیانش کاملا روی زمینه.
در ادامه برنامه نقد زیبا شناسی آثار سعدی. در گفتگو با دکتر اکبر صیادکوهی، استاد دانشگاه شیراز.
درود میگم به مهمان تازه‌مون جناب آقای دکتر اکبر صیادکوهی، استاد دانشگاه شیراز، که این لحظه با ما همراه هستن تا درباره موضوع نقد زیباشناسانه آثار سعدی باشون صحبت کنیم. بسیار خوش آمدید به برنامه ما آقای دکتر. بله
درود بر شما. گام نهاده ایم در
اول اردیبهشت ماه جلالی که واقعا به زیبایی تمام رستاخیزی در جهان طبیعت و در بیرون ایجاد شده و به ویژه در طبیعت شیراز که واقعا همه درخت‌ها و همه سبزه‌ها و مرغزارها در حال رویش و در حال سبز شدن هستند. چقدر فرهنگ مداران ما خوش ذوقی کردن که این نام را به نام حضرت سعدی شیرازی افضل المتکلمین آراسته کردن که بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی ایشون با این رستاخیز و با این تازه شدن و نو شدن ها هماهنگ هست. واقعا شخصیت سعدی یک چنین شخصیتی است. من بار دیگر سلام و درود میفرستم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب آقای محمدیان.
خواهش میکنم درود بر شما
تختبار که در خدمتشون هستیم. اگر فرمایشی باشه من در خدمتم.
خواهش میکنم. من موضوع سخن شما را از تهیه کننده یه برنامه که گرفتم ظاهرا نقد زیباشناسی آثار سعدی است. من خواهش میکنم که کلام را از هر جا که میدانید آغاز کنید. در اثنای سخنانتون من پرسش هایی رو مطرح خواهم کرد.
بسیار عالی. خدمت حضرت عالی عرض شود که هنر به هر حال حرف اول رو میزنه در جهان.
بله.
و ادبیات هم یکی از زیر مجموعه های هنره و سعدی هم یکی از هنرمندان بزرگ و ممتازی هست که در جهان ادبیات رخ نموده و ظهور کرده. از بسیاری جهات
آقای دکتر میتونم ازتون خواهش کنم جایی بیستید که آنتندهی گوشی تلفن همراهتون بیشتر باشه لطفاً. خب ظاهرن ارتباط ما با آقای دکتر قطع شد. یک بار دیگه سعی میکنیم که این ارتباط رو برقرار کنیم تا جان کلامشون رو بهتر بشنویم.
شنوندگان محترم، ذکر جمیل سعدی ویژه برنامه‌ای است که از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ به مناسبت روز بزرگداشت حضرت سعدی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. روز گذشته همین برنامه تقدیمتون شد. امروز هم همراهی ما با شما تا ساعت 18 ادامه داره. خب ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر صیاد کوهی استاد محترم دانشگاه شیراز که همراه میشیم با همکار خوبم جناب آقای محمدیان و ادامه گفتگوی ایشون رو با آقای دکتر خواهیم شنید.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. خوشحالم که بار دیگه این ارتباط برقرار شد. ما شنونده ادامه کلام عزیز شما هستیم.
درود بر شما. من عذرخواهی میکنم نمیدونم از کجا قطع شد.
من پیشنهاد دارم که کلام را از نخست آغاز کنید.
بسیار خب. من داشتم درباره توانمندی های سعدی در حوزه زبان فارسی عرض میکردم که به ندرت کسی میتواند به این درجه که سعدی بدان درجه رسیده از نظر به کار بردن ساختارهای نحوی متفاوت زبان در محور به اصطلاح همنشینی که یکی از مباحث جدید و نوعی هست که واقعا در حوزه نقد ادبی به کار میبرند، هیچ کس نمیتواند این قدرت را در زبان فارسی داشته باشه که اخد بتواند کلمات را روی محور همنشینی به شکلی به کار ببره که متفاوت باشه و تأثیرگذار باشه. همه میدانند که سبک سعدی سهل ممتنع هست، ولی واقعا این سهل ممتنع بودن در تمام جنبه های کار سعدی، نه تنها در زبان، در همه جنبه های سعدی تحقق پیدا کرده. من عرض می کردم که در زبان سعدی آنقدر ظرایف و نکات باریک زیبایی شناسی وجود داره که اگر کسی بخواه آنها را دریابد، بفرموده استاد محمد شفیعی
کتکنی،
بله، که هم سعدی شناس بزرگی است و هم شاعر سرآمدی است، باید یک دربینی با قطر چند متر داشته باشه تا بندازه روی آثار سعدی و این ظرایف پوشیده و پنهان کار سعدی را بتواند بیابد. اگر بخوایم واقعا درباره شیوه های کاربرد زبان در آثار سعدی صحبت بکنیم، در این فرصت های محدود واقعا امکان پذیر نیست، مگر اینکه ما بخوایم محدود بکنیم به یک موضوع های کوچکی، مثل اینکه مثلا بفرمایید که موسیقی کلام مثلا در زبان سعدی چطوری هست، شخصیت گزینی در حکایت هایی مثل حکایت های گلستان و بوستان سعدی چگونه است، چگونه سعدی قدرت داره که مسائل خیلی درشت و کلان را در یک زبان بسیار کوتاهی بیان بکنه. در نظر بگیرید وقتی که می‌فرماید کوتاه خردمند به نادان بلند، شما می‌توانید یک کتاب درباره این توضیح بدید و این حکمی که صادر می‌کند فرازمانی و فرامکانی است. برای ما ایرانی ها صادقه، برای خارجی ها صادقه، در گذشته صادق بوده، در آینده نیست صادق خواهد
به تعبیری برای انسان صادقه.
واقعیت این چنین است. یعنی هنر سعدی اگر بخوایم به صورت بسیار خلاصه عرض بکنیم، باید بگیم که فرامکانی و فرازمانی است.
بله.
هر چی که هنر بردش بیشتر باشه، این ارزشش بیشتره. گاهی وقتا ما یه کار هنری انجام میدیم فقط در خانواده خودمون پسندیده میشه. گاهی وقتا در طایفه خودمون، گاهی وقتا در شهر خودمون، گاهی وقتا در کشور خودمون، گاهی وقتا در جهان.
بله.
این هنر مثل، یعنی در واقع ویژگی هنرهای ناب این گونه است. وقتی میگیم که آنچه نپاید دلبستگی را نشاید، همه انسان ها متفق القول هستند که این یک گزاری درسته. هر کسی که با خرد نگاه بکنه، آنچه نپاید دلبستگی را نشاید.
حالا صرف نظر از محتواش، فرمش هم خیلی جذابه، یعنی در این ایجاز اعجازگونه است.
بله، همطور که فرمودید از هر حیثی نگاه بکنیم، یعنی معنی زیبا به تنهایی کفایت نمی‌کنه.
بله.
صورت زیبا هم به تنهایی کفایت نمی‌کنه، بلکه باید یک تلاعم و هماهنگی شگرفی همیشه بین صورت و معنا باشه. تا این هماهنگی وجود نداشته باشه، هنر درجه یک تولید نمیشه، هنر به شما که عرشوند ماندگار ایجاد نمیشه و بخش عظیمی از آثار سعدی دارای این ویژگی است. اگر ما به حکایت‌های واقعا شگرفی که در بوستان به کار رفته، حکایت‌های پنداموز و بسیار عمیقی که در گلستان به کار رفته، اگر به هر کدام از این غزل‌های سعدی نگاه بکنیم، به راحتی میتوانیم نکات فراوانی در زمینه زیبایی شناسی شما سعدی بیابیم. هر باب از این کتاب نگارین که برکنی، همچون بهشت گویی از آن باب خوشتر است. در اون غزل بسیار معروف که دهانت از شکر ناب
خوشتر
است. زنهار از این تبسم زیبا که می کنی، که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. حالا هر چی که ما پیدا میکنیم یه خوشتری باید بهش اضافه بکنیم. من نمیدونم چند دقیقه فرصت دارم و آیا وقت بیشتری دارم که خدمت شما باشم یا باید؟
خواهش میکنم، من فکر میکنم که 2 دقیقه زمان داریم که باز هم شما رو بشنویم. 2 دقیقه
من در خدمت شما هستم.
خیلی میکنم.
خوشحال شدیم.
آرزوی
تندرستی برای همه شما عزیزان و همه
بسیار
مخاطبان گرامی دارم.
سرتون سلامت باشه و خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
چنان در قید من
در کمنده، گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم. مرا هوشی نماند از عشق و گوشی، که پند هوشمندان کار بندم. مجال صبر تنگ آمد به یک بار، حدیث عشق بر صحرا فکندم. نه مجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی ای خواجه پندم. نه مجنونم که دل بردارم از دوست، مدگر آقلی ای خاج پندم.
هفده و هفده دقیقه است. تا به اینجای برنامه با نکات متفاوت و مختلفی در خدمتتون بودیم، امیدواریم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. حالا وقتش شده که باز هم صدای شما رو بشنویم در ارتباط با پرسش برنامه که ازتون خواستیم شاه بیت ها و تک بیت های سعدی رو برای ما بخونید.
منت خدای را از وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزین نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممت حیات است و چون بر می آید مفرع ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست زبان که براید که از افته شکرش به در آید.
سلام علیکم، عصر شما بخیر. رادیو تارنج، نوید معماری هستم. سرما با بهتر. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، جز دل زکتش تنگ مرا ساختند. ای خوش روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پربالی بزنم.
فرماید بیا تا براریم دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل. خب امروز که هستیم باید به فکر هم دیگه باشیم، اگر فردا از دنیا رفتیم دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. بیت دیگه: قضا خلعتی نامدارش دهد، قدر میوه در آستینش نهد. با یک بیت قضا و قدر هم رو به زیبایی معنی کرده سعدی برامون. قیاسان هستن از شرکن میشه.
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که زنبل شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم به کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. عبدالمحمد خادمی شهریار.
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. نه چنین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم، که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد.
شب عاشقان بی‌دل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پای باز باشد.
فرم شاداب شعر سعدی در بیان دکتر مهدی محبتی، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. موضوع سخن من در این فرصت کوتاه فرم شاداب شعر سعدی است، یا چهره شاداب سعدی. منظور من از فرم شاداب دو ساحت رو در بر می‌گیره. یکی شکل ذهنی شعر سعدی است که فوق‌العاده اهمیت داره، اما متاسفانه در تاریخ ادبیات ما از وقت ظهور سعدی تا امروز خیلی به اون توجه نشده. اگر بخوایم به صورت مختصر این رو بگیم که شادابی شکل یا فرم شعر سعدی چیز، در وهله اول سعدی تمام ذهنیتش رو در فرم خودش از طریق پنجره‌هایی رو به آفاق برای ما باز می‌کنه. یعنی شکل درونی شعر سعدی نوعی از طریق زبان پنجره گشودن به آفاق. چون دیگه امروز از منظر نقد ادبی بین محتوا کانتنت و شکل یا فرم ما نمیتونیم تفاوتی قائل بشیم، و در حقیقت هر فرم موفقی محتوای خودش رو خلق میکنه و هر محتوای موفقی فرم خاص خودش رو به وجود میاره. و چون سعدی در حقیقت شعرش برخواسته از یک جان شکفته است که خیلی اندوهای خاص مصیبتگرانی که بقیه بسیار رو گرفته در اون نیست، این شکل شعری به وجود آمده. به عبارت دیگر سعدی با فرم و محتوای شعر خودش برای ما 4 تا پنجره رو به آفاق باز میکنه. در وهله اول به هستی، بعد به طبیعت، بعد به جامعه و بعد به انسان. یعنی شما هر شعری از سعدی که میخونید در حقیقت دست شما رو میگیره، به صورتی چه به صورت اینکه بگه در شعرش یا حتی آثار منصورش، یعنی گلستان و مقدمه های برخی از رسائلش و خود رسائل و نصیحت الملوک اینها، و چه نگه تو رو دعوت میکنه که برخیز و نگاه بکن که جهان چه خبره. این پنجره اولی که روی شما باز میکنه در هر شعرش. بعد پنجره دوم اینه که ببین طبیعت چه خبره، و پنجره سوم جامعه رو ببین چه خبره، و از طریق اینا خودت رو، یعنی برخلاف برخی از شعرهای دیگه که حیات اجتماعی و وجود و جامعه رو از طریق پنجره به درون باز کردن باز میکنن، سعدی به روی آفاق پنجره باز میکنه و از طریق آینه سازی حیات، طبیعت، جامعه و دیگران به ما خودمون رو نشون میده. یعنی وقتی مثلا، چون الان ایام بهارم هست، البته من سعی میکنم که خیلی شعر نخونم چون فرصت خیلی کوتاه، نمیشه خیلی شاهد آورد، ولی فرض کنید در همین قصیده معروف بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش رو بود دامن صحرا و تماشای بهار، بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق، نکم از بلبل مستی تو بنال ای هوشیار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. از همین جا که شما به هستی نگاه کن، به طبیعت نگاه کن، بعد برو ببین که در این طبیعت جزئیات رو نگاه کن، و بعد به انسان ها نگاه کن که چند دستن، چه هستن، چه میکنن، یا به این طیف هایی که در جامعه هستن نگاه کن، به آدمایی که مثل خودت هم نگاه کن، و بعد خودت رو بشناس. این پنجره گشودن رو به آفاق خود به خود نوعی شادی برای ما وجود میاره. مثلا میگه که صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست صحبت اهل طریق را. اون باز در وهله ای که میگه تو چرا در مقام عرفان نموندی، صوفی میخواستی باشی؟ گفت نه، صوفی سعی میکنه که خودش رو نجات بده، اما عالم دست دیگران رو میگیره. یعنی باز نجات در نوعی پنجره به بیرون باز کردنه. البته مواردی هم داریم که سعدی میگریزه از مثلا صحنه ها و پهنه های اجتماعی. به گفت که اندر شهر پری رویان نغزن، چوگل بسیار شد پیلان بلغزن. اینم هست. ولی دومینانت یا اون عنصر غالب، اون چه که بیشتر ما رو با سعدی انس داده و موجب خوشنودی درونی ما میشه، این احساس آزادی است که ما یک لحظه در برخورد با این شکل شعری پیدا میکنیم. فرض فرمایید که میگم سعدی میگه پادشاهی میخواست بیاد صوفی بشه، بعد گفتن که تو اگر واقعا میخوای صوفی بشی، صفای تو در عدالت توه، بشین پادشاه باش، با عدالت به اون صوفی برس. یا دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، اون کس که آموخت و نکرد، اون کس که اندوخت و نخورد. یا زر بخیل وقتی از خاک درآید که او در خاک میرد. یعنی کلیت اندیشه سعدی نوعی هماهنگی بین فرم و محتوا در یک زبانی است که این زبان خودش عناصر رهایی بخشی رو هم داره. یعنی یکی از جادوانه ترین و جاودانه ترین نثرهای زبان فارسی نثر سعدی است که از طریق بازی با ارکان جمله، البته بعد از سعدی کلیشه میشه این، یعنی اینقدر میخوان تقلید بکنن که این عنصر ناب رو تبدیل به نوعی کلیشه میکنن، ولی خود سعدی مقلد نیست. این آزادی تجربهش به ما داده میشه و ما